ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. دبیرکل ناتو میگوید این سازمان نگران برنامه موشک‌های بالستیک ایران است. دولت آلمان گزارش‌ها درباره درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو از این کشور را تایید کرد. و دونالد ترامپ در آستانه سفرش به اروپا میگوید شاید دیدار با پوتین ساده‌ترین بخش این سفر باشد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفته است برنامه تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک ایران همچنان یک نگرانی برای یک سازمان است. دبیرکل ناتو به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفته موشک‌هایی که ایران کار بر روی توسعه آنها را ادامه می‌دهد می‌تواند به خاک کشورهای اروپایی متحد ناتو برسد. او تأکید کرده که ناتو به توسعه توانایی دفاعی موشکی خود برای دفاع از متحدانش در مقابل تهدید فزاینده‌ای که از برنامه‌های توسعه موشکی وجود دارد ادامه می‌دهد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته به مدت 8 سال از توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک خودداری کند. ایران می‌گوید این بند از قطعنامه به معنای ممنوعیت نیست و برنامه موشکی‌اش توجیه دفاعی دارد. مقام‌های آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به تهران هستند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بانک مرکزی این کشور تایید کرده که این پول که متعلق به ایران است در هامبورگ در بانک مرکزی آلمان نگهداری می‌شود. پیشتر روزنامه بیلد آلمان گزارش داده بود که ایران در تلاش برای انتقال این پول پیش از آغاز اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا است، چون بیم آن را دارد که این پول هم متوقف شود. سفیر آمریکا در برلین به روزنامه بیلد گفته دولت آمریکا از این تحولات به شدت نگران است و خواستار دخالت دولت آلمان و متوقف کردن انتقال این پول به ایران شده است. همکارم شاهین بشری در گفتگوی با مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، از او درباره همین پرسیده و اینکه چرا ایران در بدترین شرایط ممکن تصمیم به انتقال پول خود گرفته.
شاید یک مقدار گمانه‌زنی باشه، آدمایی که در اون حلقه تصمیم گیری الان نباشه نمیتونه بفهمه که چرا ما اینو گذاشتیم به این مرحله برسه. اما در چارچوب اون گفتگوهایی که من در این مدت مستقیم و غیر مستقیم با تهران داشتم، یک تفکری در تهران به نظر میرسه که الان حاکم هست که این بی اندازه دچار این خوشخیالی این بود که توافق برجام همه کارها رو به صورت فعال پوشش خواهد داد. برجام فقط برداشته شدن یک سری محدودیت ها بود و در راستای این درون خود برجام یک مقدار مسائل مربوط به شفافیت پولی در کار با ایران و شفافیت بانکی سیستم ایران وجود داشت. در این راستا ایران نه این انتظار داشت نه این برنامه ریزی رو کرد که اگر یک زمانی یک مقدار پوشش برجام کم توان بشه و ما شاهد معرفی محدودیت های تازه باشیم چیکار خواهیم کرد. این کم و بیش تفکری که شاید بیش از دو دهه است در سیستم ما وجود دارد که ما هیچ وقت جلوی منحنی حرکت نمی کنیم. پیش بینی کرده باشیم، آماده سازی کرده باشیم، کاری که مالزی، ترکیه، اسپانیا، مکزیکو در شرایط شبیه ما در مورد بحران های بانکی کردن، بلکه صبر می کنیم که بدترین سناریو، بدترین اتفاق که افتاد اون موقع عملا ما طرز تفکرهای قرن 18 در حقیقت کار کرده بازار اون موقع که یا از طریق دلال یا همین به صورت فیزیکی این پول رو منتقل کردن، این نشانه ناکارآمدی و ناکارشناسی یک سیستمه. یادمون باشه این تجربه که در یک مورد هواپیمای بلند شد حاوی پول ایران، پول رو شمردن 560 میلیون دلار، وقتی که هواپیما نشست 60 میلیون دلار گم شده بود. این خودش نگرانیه که آیا واقعا ما شاهد بازی کمچین گم شدن پول‌های خواهیم بود. ولی به هر صورت هر جور که نگاه کنید متاسفانه بسیار بسیار خبر منفی هستین.
این اتفاقی که گفتین کی افتادهش، در چه موردی افتاده بود؟ 60 میلیون دلار کم شده بود.
این در حدود 10 سال و نیم، من دقیقاً زمانش رو نمیتونم الان که این برای انجام یک پرداختای خرید ایران بود و عملا ما نگاه کردیم یک مقدار زیادی خریدهایش تو اشکال نداشت، ولی تصمیم گرفتن در زمان آقای بهمنی که از واسطه ها استفاده کنن و یکی از اینها محموله های دلاری بود که با هواپیما منتقل شد. وقتی که هواپیما نشست بخشی از اون دلارها گم شده بود.
همونطور که میدونین به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپایی برای انتقال این پول، ایران مجبور تمام این مبلغ رو باز هم به وسیله هواپیما یا دلال یا اونطور که اصطلاحاً گفته میشه چمدانی از آلمان خارج کنه. این شیوه حمل این مقدار عظیم پول، غیر از موردی که گفتین به هر حال ممکنه دزدیده بشه وسط راه و اینا، به نظر شما چه مشکلات دیگه‌ای میتونه برای ایران داشته باشه؟
پول از سیستم بانکی میاد بیرون، پول دچار علامت سوال میشه، چون تا زمانی که اون پول تو آلمان نشسته کسی نمیتونه علامت سوال راجع به پولشویی، این پول قاچاق، این پول مواد مخدر، این پول اسلحه، هر چقدر هم خزانه‌داری بتونه کارو بخواد بکنه ممکن نخواهد. زمانی که این پول کشیدید بیرون شما از اونجا، این پول هویتشو گم میکنه، یعنی این پول ناشناس میشه از در منبع. و پولی که ناشناس میشه هم در راستای FATA هم در راستای توافق 2007 OECD مواد با پولشویی در جهان، این پول رو باید ردیابی کرد، یعنی زیر نظر گرفت. و در حقیقت ما الان کاری که داریم میکنیم که برای اولین بار هم نیست، من مطمئنم هستم که آخرین بار هم نخواهد بود، که ما دقیقا داریم کارت بازی رو میدیم به طرف مقابل و تمام شرایط رو برای بهترین بازی اونها برای خلیص راه خودمون آماده میکنیم، به خاطر اینکه وقتی این پول بیاد چمدانی بشه، هر جایی که بخواد بره این نگرانی هست، چون پول از ما نیست، ریال نیست، و اگه دلار باشه که مستقیم خزانه داری اندر حقوق این امکان داره که باید ردیابی کنه و درخواست همکاری کنه. حتی یورو هم باشه، اتحادیه اروپا هم این قرارداد OECD رو امضا کرده، اونها مجبور همکاری کنند. در چه ما با شتاب، واقعا با شتاب حتی بیشتر از شتاب زمان پیش، داریم دو مرتبه اقتصاد کشور رو به کدرترین نوع رفتارهای پرداخت خارجی میکنیم.
مهتاد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی با چاین بشری با او گفتگو می‌کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته است ایالات متحده و متحدان عربش در خلیج فارس می‌خواهند به ایران نشان دهند که اقداماتش هزینه سنگینی برای تهران خواهد داشت. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر او به امارات متحده عربی و در گفتگو با بخش عربی شبکه خبری اسکای مطرح شده است. آقای پومپئو در این گفتگو تاکید کرده که امروز تمرکز بر این است که دسترسی ایران به امکانات مالی برای ادامه به گفته او رفتار بد تهران مستور شود. وزیر خارجه آمریکا در توضیح این روی کرد برای غیرقابل قبول نشان دادن رفتار ایران به مجموعی از تحریم‌ها اشاره کرده که به گفته او هدفش مردم ایران نیست. فرماندهی نیروی موسوم به پیشمرگی کردستان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از درگیری این نیروی وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه بوکان خبر داده است. بر اساس این اطلاعیه، در این درگیری که شامگاه شنبه اتفاق افتاده، 4 عضو سپاه پاسداران کشته و زخمی شدند. از روز به بلحری بشنویم.
به گزارش کردستان مدیا، وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران، درگیری بین نیروهای این حزب و سپاه پاسداران در اطراف روستای کوکه از توابع پیر محمد شهر بوکان 1 ساعت طول کشید که نتیجه آن کشته و زخمی شدن 4 عضو سپاه پاسداران بوده است. بر اساس این گزارش، تلفاتی به نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران وارد نشده است. از سوی دیگر به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو کردستان، در پی این درگیری 2 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته و 4 تن نیز زخمی شده و به مراکز درمانی بوکان منتقل شدند. تا ظهر روز سه‌شنبه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و یا رسانه‌های ایرانی خبر درگیری در منطقه بوکان را تایید یا تکذیب نکردند. فرماندهی نیروی موسوم به پیشمرگی کردستان در اطلاعیه خود همچنین گفت که در پی درگیری 10 تن از ساکنان منطقه به دست نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند. این اطلاعیه همچنین حاکی است که منطقه اطراف بوکان به شدت نظامی شده و هلیکوپترهای نظامی روز یکشنبه به صورت مداوم بر فراز کوهستانهای منطقه در حال پرواز بودند. به گزارش وبسایت کردستان مدیا، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از شهر بوکان به روستاهای اطراف این شهر از جمله کوکه، درویشان و 4 دیوار اعزام شدند. علاوه بر این کردستان مدیا خبر داد که سپاه پاسداران نیروهایی را به مرز مشترک ایران و عراق اعزام کرده است. در این میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری از نوروز سال 95 که این حزب اعلام کرد فعالیت‌های مسلحانه‌اش را در مناطق کردنشین اثر می‌گیرد درگیری بودند. از جمله در 18 خرداد سال جاری یک درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و این حزب در منطقه مرزی اشنویه در استان آذربایجان غربی روی داد. پس از آن سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن 7 تن از نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و سالم ماندن همه نیروهای خود خبر داد، اما برخی از وبسایت‌ها از کشته شدن 9 عضو سپاه پاسداران خبر دادند. در همین ارتباط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از درگیری‌های در سروآباد و اشنویه، سردشت و پیرانشهر خبر دادند که به گفته آنان 7 تن از تروریست‌ها کشته و 3 تن از آنها زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس در عین حال 3 تن از نیروهای ایرانی کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه در سال‌های اخیر شاهد درگیری نیروهای جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های مسلح مخالف از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کومله و اعضای حزب حیات آزاد کردستان پژاک بوده است. تهران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند، اما این گروه‌ها جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق کردها متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهای ایران است.
روزبه بلحری گزارش می‌داد. خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه سفرش به اروپا به خبرنگاران گفته شاید دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس او ساده‌ترین بخش سفرش باشد. دونالد ترامپ در توصیف همتای روس خود گفته نمی‌تواند بگوید که او دوست یا دشمن است، اما در این حال او را یک رقیب خواند. آقای ترامپ قرار است در بروکسل در نشست سران 29 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو شرکت کند. خبرگزاری‌ها در توصیف این نشست در پایتخت بلژیک پیش بینی کردند که این یکی از سخت‌ترین نشست‌های سال‌های اخیر باشد. آقای ترامپ بارها از اعضای ناتو به دلیل آنچه بودجه اندک دفاعی آنها خوانده انتقاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین سفری به بریتانیا برای دیدار با مقام‌های ارشد این کشور خواهد داشت. در پایان این سفر قرار است روز 25 تیر ماه رهبران روسیه و آمریکا در نشستی دو جانبه در هلسینکی شرکت کنند. شاپرک شجریزاده اعلام کرد به دلیل فشارهای زیادی که بر او و خانواده‌اش وارد شده و همچنین به دلیل حکم سنگینی که دریافت کرده ناچار به ترک ایران شده است. از سپیده بهکام بشنویم.
شاپرک شجریزاده که برای اعتراض مدنی به اجبار حجاب محکوم به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی شده، در ویدیویی که در شبکه‌های مجازی منتشر شد اعلام کرد که ایران را ترک کرده است.
شاپرک شجریزاده هستم. 3 بار بازداشت شدم. با توجه به اینکه با پسرم بازداشت شدم، اصلاً احساس امنیت جانی ندارم. به خاطر بی‌عدالتی و نابرابری که تو سیستم قضایی ایران بود، مجبور شدم که از ایران بیام بیرون.
او چند روز پیش در گفتگوی زنده با مخاطبانش در اینستاگرام لایو خبر داد که به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
حکمم اومده 20 سال برای اعتراض به یه قانون ناعادلانه، اعتراض مدنی و بی حجاب شدن تو ملاء عام. 2 سالش تعزیریه، 18 سالش تعلیقیه که من بعد 18 سال خفه زندگی کنم. تازه دادستان شکایت کرده به اینکه چرا به من 18 سال تعلیقی دادن، چرا من 2 سال بعد برم زندان، بعد بیشتر میرفتم زندان.
بر اساس قوانین ایران حبس تعزیری اجرا خواهد شد، اما حبس تعلیقی در صورتی اجرا می شود که فرد محکوم شده در دادگاه به دلیل اتهام مرتبطی با حکم قبلی بار دیگر محکوم شود. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز 10 تیر بدون ذکر نام خبر داده بود که یکی از دختران خیابان انقلاب به 2 سال حبس تعزیری و 18 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. او همچنین گفته بود که دادستانی معتقد است حکم 18 سال زندان درباره این فرد قابل تعلیق نیست و دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد. از سخنان آقای جعفری دولت آبادی برمی‌آید که دادستانی بر این باور است که برای خانم شجریزاده باید حکم 20 سال زندان تعزیری صادر شود. در جریان اعتراض‌های علنی علیه حجاب اجباری در سال گذشته شماری از زنان بازداشت شدند که از بین آنها بنابر احکام اولیه نرگس حسینی به 2 سال زندان، مریم شریعت مداری به 1 سال زندان و شیما بابایی به 2 ماه زندان محکوم شدند. شاپرک شجریزاده اوایل اسفند سال گذشته به دلیل برداشتن روسری در خیابان قیطریه تهران بازداشت و چند روز بعد به قید وثیقه آزاد شد. او همچنین روز 18 اردیبهشت برای بار دوم در کاشان بازداشت و پس از حدود 10 روز آزاد شد. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه 96 در خیابان انقلاب تهران و توسط دختری به نام ویدا موحد آغاز شد. پس از آن شمار دیگری از دختران در مناطق مختلف همین خیابان و همچنین در دیگر خیابانها و شهرهای ایران با رفتن روی بلندی و برداشتن پوشش سر نسبت به حجاب اجباری اعتراض کردند.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید. تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.